نالم ز روحش دائم دائم ز روحش نالم داور ندهد دادم دادم ندهد داور مست سنما چندی چندین سنما مسته میخور به طرف با من به طرف میخور منت به سرم برنه برنه به سرم منت ساغر به کفم برنه برنه به کفم ساغر رفته به سفر یارم یارم به سفر رفته ای در چه کنم تنها تنها چه کنم نیدست دل بر سنمی شیرین شیرین سنمی دل بر آذر به دلم برنه برنه به دلم آذر عاشق شده ام بر بی بر بی شده ام عاشق یک سر دل من او برد بردو دل من یک سر دل بر سنمی شیرین شیرین سنمی دل بر آذر به دلم برزد برزد به دلم آذر عاشق شده ام بر بی شده ام عاشق یک سر دل من او برد بردو دل من یک سر
آب و بی خودی باز نمیذارم. گازو به اندازه مصرف میکنم. لامپ اضافی رو خاموش میکنم. برای حفظ محیط زیست کمتر سراغ پلاستیک میرم. کمتر هدر بدیم، بیشتر هوای همو داشته باشیم. پویش مصرف همدلانه.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی وقتتون بخیر باشه. شما همچنان شنونده بخش دوم برنامه رادیو گفتگو هستید. امیدوارم بخش‌ها برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیمتون شده مورد توجه قرار گرفته باشه. از طریق سامانه پیامکی 301035 میتونید با رادیوی خودتون در ارتباط باشید. اگر راجع به یک مسئله خاصی یا اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی اگر دغدغه خاصی دارید میتونید از طریق همین سامانه پیامکی به اطلاع ما برسونید. اگر انتقاد و پیشنهادی هم دارید میتونید از طریق 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید. اگر هم شنیدن برنامه رو از دست دادید و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید میتونید به سرعت به تارنمای شبکه با آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. خب یکی از مشکلات و معضلاتی که خب ما در شهر هر روز باش مواجه میشیم عدم حالا خط ویژه برای موتورسیکلت ها هستش. حالا مسائل ایمنی که خب کمتر خود موتور سوارها رعایت میکنن و یا بعضن میبینیم که روی پلاک موتور خودشون رو در واقع یه جورایی میپوشونن، از خط ویژه عبور میکنن، از خلاف انجام میدن در صورت. ما در این راسته میخوام گفتگو کنم با جناب آقای سعید بشیری، معاون فرماندار تهران. آقای بشیری عزیز سلام، درود بر شما.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام محضر شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خدمتتون هستیم جناب آقای احمدی.
سپاسگزارم. خب یکی از در واقع مسائل مهم این خانش پلاک موتورسیکلت هاست که برای تحقق اون نصب پلاک در قسمت جلوی موتورسیکلت ها مطرح شده و در حال بررسی هستش. از همینجا شروع بکنیم بپردازیم به بقیه مسائلی که در این راسته هست.
بله، خب موضوع پلاک موتورسیکلت خب یکی از موضوعات خاصیه که بعضن توی این جلسات خاصی که تو ستادهای مربوط به حوزه ترافیک هست مطرح میشه از جمله شورای ترافیک. خب یکی از اساسی ترین مسائلی هم که ما بررسی کردیم و خواسته به حق و مطالبه شهروندان عزیز شهر تهران هست در واقع بحث موتورسیکلت هاست و اینکه خب ساماندهی موتورسیکلت ها، خب مینا همه برمیگرده به در واقع یک در واقع شناسه مهمی که رو موتورسیکلت هست که خب همین پلاک موتورسیکلت باشه. هستم خدمت نگه نکته
هست. خواهش میکنم. بعضن میبینیم که این مشکلی تو خانش برای اینکه حالا در واقع دوربینا نگیرن، تو ما کم بوده دوربین هم داریم درسته؟ تو مخصوصا تو خطوط ویژه.
خب ببینید اصلا موضوع خطوط ویژه که خب خودش یه بحث مفصل تری هست. ما تاکیدمون اینه که بحث خطوط ویژه رو که حتما برای در واقع تمام وسایل نقلیه هم از در واقع خودرو یا موتورسیکلت امدادی یا در واقع اون فرایندی که قانون اجازه داده میده استفاده بشه، ولی کن بحث خب دوربین ها، دوربین های پایش تصویری خب از جمله موضوعاتیه که حتما میبایست در واقع پوشش همگانی داشته باشه تو سطح شهر و بشه در واقع با همین در واقع فرایند اون اجرای مقررات ترافیکی رو اجرا کرد. خب بحث موتورسیکلت هم به طور خاص‌تر مطرحه. خب ما توی سنوات گذشته با توجه به اینکه نوع پلاک موتورسیکلت تفاوت در واقع خاصی رو داره نسبت به پلاک خودرو، خب شاید در واقع اون سیستم و سامانه‌ای که میتونه این رو پایش بکنه متفاوت‌تر هست با در واقع این سامانه‌هایی که توی خودرو هست. خب این برنامه خاص می‌خواد، موارد خاص که خب جلساتی رو تشکیل شده. من میتونم اینجوری بهتون بگم که یک قرارگاه خاص بابت موتورسیکلت ایجاد شده که این هم تو مجموعه استانداری تهران هم تو مجموعه شهرداری تهران در واقع خیلی فعال هست. جلسات هماهنگی فیما بین همه دستگاه ها در محل فرمانداری تهران برگزار شده. عمده این سازمان ها که بایستی در واقع این موضوع رو در واقع پیگیری بکنن مثل سازمان استاندارد، وزارت صنعت معدن، مجموعه شهرداری و عرض کردم همه این دوایری که تو این حوزه ترافیکی و پلیس راهور در واقع هست مطرح. توی این جلسات این نکاتی که دوستان مطرح میکنن شاید بیشتر منتج به این میشه که در واقع یا نوع پلاک موتور در واقع همخوانی داشته باشه با در واقع موضوعاتی مثل پلاک خودرو، یا اینکه در واقع یک سامانه ای راه اندازی بشه که بتونه پلاک موتور رو بخونه. و اینکه خب حالا بعضا این موضوع هم مطرحی که در واقع این پلاک جلوی موتور قرار بگیره یا پشت موتور، خب این هم به نوعی در واقع به لحاظ مسائل فنی و فناوری اطلاعات متفاوت هست و خب دوستانی که تو این حوزه هستن پیشنهاداتی رو ارائه دادن، طرحهایی رو از مجموعه های دانشگاهی و از مجموعه های هدف بزیشه مجموعه سازمان استاندارد به خاطر اینکه تولیگری این موضوع رو داره، حتی راجع به اینکه خود پلاک خب جوری باشه که در واقع آسیبی هم به اطرافیانش نزنه، یعنی این پلاکه در جای محل مناسب ایمن خودش نصب بشه، کاملا یک کار فنی در واقع مشخصه که با توجه به اون جنبندی هایی که انجام شده دوستان دارن در واقع این رو به سمت و سویی میبرن که بشود در واقع این ساماندهی پلاک موتورسیکلت انجام بشه و خانش پلاک موتورسیکلت انجام بشه. خب خودتون هم میدونید اگر این اتفاق بیفته خیلی از مقررات و مسائلی که در حوزه های ترافیکی و میشه در واقع مسائل راهور هست خب بیشه تر و صحیح تر در خصوص موتورسیکلت رعایت بشه.
یعنی الان ما الان در سراسر دنیا همه موتورهایی که وجود دارن و موجود هستن تو کشورهای دیگه جلام یعنی در قسمت جلوی موتور هم پلاک داره؟
خب این که اصلا بحث ما که قاعدتا این موضوع نیست. من عرضم اینه که در واقع سامانه‌ای باشه که در واقع سینک باشه با نحوه خانش پلاک خودرو، حالا چه عقب خود موتورسیکلت یا در واقع جلوی موتورسیکلت، بحث ما اینه که بتونه در واقع این رو بخونه. و خب این اتفاق هم تو کشورهای مختلف دنیا حالا دوستانی که گزارش میدن متفاوت هست بر اساس اون سامانهی که طراحی میشه. الان ما تأکیدمون و مطالبه گریمون از تمام این دستگاهایی که در واقع این کار رو انجام میدن تو جلسات همینه که این اتفاق خیلی سریع انجام بشه. به قول شما چه عقب موتورسیکلت چه جلو موتورسیکلت باشه در واقع بتونه این خانش انجام بشه.
یعنی تا به امروز که الان ما داریم با شما صحبت میکنیم الان ما دوربینامون خانش پلاکو نداره؟
خب ببینید ایراد داره دیگه، یعنی توی خانش پلاک خودرو مشکلی نیست، فقط تو بحث خانش پلاک موتورسیکلت در واقع یک سری ایرادهای وجود داره به لحاظ ضوابط.
دوستان ولش اینو این دکتر اینو نمیگفتین، حداقل مردمی که بعضیشون حداقل از نگرانی که دارن یه ماسکی چیزی برای پلاک موتورشون نصب میکنن که مثلا، ولی خب حالا در صد ان شاءالله که این اتفاق واقعا بیفته. ما این خانش رو
دوستانی که متاسفانه این کار رو هم انجام میگن میدونید دیگه به واسطه اون مسائل دستیه، یعنی اون جرایمی که به صورت دستی
آره پلیس ممکنه حضور داشته باشه
انجام میدن که خب اونم خلاف مقررات دیگه. درست میفرمایید.
بله چقدر فکر میکنید زمان میبره؟ از کی این جلسات شروع شده این مسائل مطرح شده؟ حداقل من فکر میکنم یکی دو سالی از این مسائل مطرح شده تو جلسات، چون ما با پلیس راهورم صحبت میکنیم مسائل بود.
بله
فکر میکنید کی عملیاتی ممکنه بشه؟
موضوع موتورسیکلت خب از سال گذشته خیلی جدی تر بهش پرداخته شد به واسطه اینکه خب هم میدونید یکی از در واقع وسایل نقلیه که خیلی خوب شهروندان دارن ازش استفاده میکنن و خب سال گذشته که این مسئله خیلی جدی تر مطرح شد با شروع یک در واقع قرارگاهی که کارش بنا شد ساماندهی موتورسیکلت ها باشه انجام شد. نگاه دوستان این بود که دو تا مسئله اینجا بایستی در واقع تعیین تکلیف بشه، یکی مسئله مالکیت و حقوقی موتورسیکلت ها، یکی هم در واقع این خانش پلاک ها. هر دو اینها تا در واقع به صورت یک نگاه هویت بخشی به این در واقع وسیله نهایی نشه خب حل و فصل مسئله ساماندهیش حل نمیشه، در واقع انجام نمیشه. خب جلسات هم از سال گذشته مکررن، حتی من فکر میکنم تو یه برهه‌ای در واقع هفتگی جلسات داشت برگزار میشد در معاونت هم امنیت ترافیک شهرداری تهران و جلسات با حضور همه این دستگاه ها. خب ما هم در جلسات شورای ترافیک مکرر اینو پیگیری میکردیم، یعنی نگاه ما هم به همین موضوعه، یعنی اینکه همه دستگاه ها هم از مجموعه سازمان استاندارد، وزارت صنعت و معدن و در واقع دستگاه هایی مثل راهور و شهرداری تهران به یک جنبندی واحدی برسن به نوعی که کاملا ما در مبحث موتورسیکلت این خودرو باشیم،
عمل کنیم.
مشکلاتی به لحاظ در واقع شناخت و در واقع خانش پلاک خودرو نداشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم جناب بشیری عزیز، خیلی محبت فرمودین.
ممنونم، تشکر.
قربون شما برم، سلامت باشین، خداحافظ شما.
خداحافظ.
یا بریم دشت کدو دشت همون دشتی که خرگوش دارای بری بچه سیان به پایش دارای بری بچه سیان را مزن خرگوش دشتم را مزن خواب خرگوش به خواب یار میمانه بری خواب خرگوش به خواب یار میمانه بریم کو کدو کو همون کوهی که آهو نام دارای بری بچه سیاد به پایش نام دارای بری بچه سیدم را مزن خانه گوش دشتم را مزن آهوی کوهم را مزن خانه آهو به خانه یار میمانه بلی خانه آهو به خانه یار بریم باغ کدو باغ همون باغی که قمری نام دارای بلی بچه سیاد به پایش نام دارای بلی بچه سیدم را مزن خرگوش دشتم را مزن آهوی کوهم را مزن قمری باغم را مزن چرخ قمری به چرخ یار میمانه بلی چرخ قمری به چرخ یار میمانه بلی بریم چاک و دو چاک همون جایی که کفتر نام دارای بلی بچه سیاد به بایش نام دارای بلی بچه سیدم را مزن خرگوش دشتم را مزن آهوی کوه را مزن عمری باغ را مزن کفتر چاک را مزن توق کفتر به توق یار میمانه بلی توق کفتر به توق یار بریم کو کدو کو هم کوهی که اوغاب نام دارای بلی بچه سیاد به پایش نام دارای بلی بچه سیدم را مزن خرگوش دشتم را مزن آهوی کوهم را مزن قمری باغم را مزن کفتر چام را مزن عقاب کوهم را مزن چنگ اوغاب به چنگ یار چنگ اوقا به چنگ یار میمانه بلی چنگ اوقا به چنگ یار میمانه بلی چنگ اوقا به چنگ یار
میمانه بلی. خب دوستان عزیز، شما همچنان روی موج گفتگو رو میشنوید. بپردازیم به خبری که در واقع یکی از خبرگزاری‌های امریکا اعلام کرده که ترامپ درباره ایران وارد فاز صبر و انتظار شده. دونالد ترامپ در قبال ایران دوستان به تدریج روی کرده صبر و انتظار رو در پیش گرفته. کاخ سفید هم اکنون بیش از گذشته روی تحریم‌های اقتصادی. با تجربه این که سالهای سال ما تحریم بودیم و نتیجه هم براشون نداشته، ولی در هر صورت الان تحریم‌ها رو با محاصره دریایی اینها رو که فعلا بر ایران تحمیل کرده و حساب باز کرده تا تهران به مذاکره در واقع وارد بشه و اصلا وادار کنه تهران رو. خب در این راستا میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر احمد تیموری، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت شما بزرگوار و شنوندگان عزیز در خدمتم.
خب بر همگان روشن هست که حملات نظامی اخیر بر خلاف انتظار امریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر کشورها که همپیمان بودند با امریکا نتونست در واقع به اون نتیجه که می‌خواستن برسن. الان پرداختن به دوباره همون تحریم‌های اقتصادی و محاصره دریایی. حسابم باز کردن. فکر می‌کنید که چقدر موفق باشن در این زمینه؟
خب خب اول من یه اشاره به این داشته باشم که ترامپ در واقع یک پیروزی کذایی به دست آورده بود در ونزوئلا، با همین خیال واهی اینکه جمهوری اسلامی ایران رو هم میتونه ظرف 48 ساعت این قولی که در واقع به ملت آمریکا و مجلس نمایندگان سنا و کنگره داده بود و احزاب سیاسی همچنین، بنابراین در واقع توی یک باطلاق عجیبی گرفتار شد. ترامپ برای این اساس حمله رو کرد. حالا اینکه ما میگیم آیا موفق میشه، به صراحت میتونیم بگیم 47 سال ایران رو هم در واقع مورد تهاجم نظامی مستقیم انجام دادن، هم از تمامی ابزارهای جنگ نرم و هم تحریم اقتصادی. این اشتباه که ما امروزه بیایم فقط صرفا تحریم اقتصادی یا محاصره به اصطلاح دریایی رو منوط بکنیم به بعد از جنگ 40 روزه و بگیم که حالا ترامپ در این موضع قرار گرفته. نه، جنگ ترامپ علیه ایران و حتی دولت‌های پیشین این کشور علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تماماً و کاملاً جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران بوده، یعنی ترکیبی از تاکتیک‌ها و تکنیک‌های جنگ نرم و همچنین تسلیحات فوق مدرن و از طرفی در واقع تحریم‌های اقتصادی رو. پس این تحریم اقتصادی یا محاصره دریایی امروزی خب در جنگ 40 روزه هم همین مسائل بوده و در واقع تمام ناوهای هواپیمابر و نیروهایی که در واقع به منطقه گسیل کرده، کشتی‌های جنگی که گسیل کرده و مدت طولانی است در واقع دریای عمان رو به نوعی تحت سیطره خودش قرار گرفته و از این طریق محاصره دریایی رو شکل داده. ولی بعضی از کارشناسان فقط به این موضوع، یعنی به صورت تک بودی و در یک حوزه در واقع سعی میکنن تحلیل کنن و این هستش که چون آمریکا موفق نشده در جنگ نظامی که همون جنگ داغ در عالم سیاست نام برده میشه، موفق نشده، دوچار هزینه شده، اینها تماما درست، اما سری میدیم سراغ محاصره به اصطلاح دریایی یا تحریم های اقتصادی که آمریکا متوجه این شده که حالا تحریم های اقتصادی رو تشدید بکنه. ما سوال میکنیم مگه تو این 47 سال شدیدترین تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران مگر انجام نشده؟ مگر یکی از ابزارهای مهم ساقط گرفتن و به گروگان گرفتن معیشت مردم و اقتصاد این کشور نبوده؟ میخوایم بگیم که یک تغییر بازی، یک تغییر راهبرد، رویکرد، استراتژی، ما رایو یا تاکتیک رو میتونیم از ترامپ ببینیم. بله، ترامپ وقتی میبینه فقط از ابزار نظامی نمیتونه و تو امان تحریم اقتصادی رو هم که خب انجام میداده از بعد و انقلاب، هیچ ابزاری علیه جمهوری اسلامی ایران تا به حال انجام نشده، انجام نداده. در مجموع ما میخواییم این رو بگیم که ترامپ وارد یک بازی خاص داره میشه. در این بازی خاص سعی میکنه یک سری از اهدافی که بهش نرسیده و در این جنگ 12 روزه 40 روزه محقق نشده و اون وعده‌ای که به جامعه داخلی آمریکا و متحدین منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خودش داده، سعی می‌کنه از این طریق شکست خودش رو یه جوری توجیه بکنه. در خدمت شما هست.
خواهش می‌کنم. خب حالا این ادعای معاصری در یک درصد در میدان میبینیم که این اتفاق افتاده، حالا تا چه حد با واقعیت‌های میدانی و قوانین بین المللی اصلا همخونی داره؟ آیا ابزارهای فعلی آمریکا برای اصلا چنین اقدامی کافی هست؟
ببینید، آمریکا این رو نمیتونیم ردش کنیم، هژمونی دنیاست. تا الان تنها کشوری که مستقیما تونسته در مقابل نه امپراتوری آمریکا بلکه رژیم صهیونیستی، نه تنها رژیم صهیونیستی و آمریکا بلکه ناتو و متحدین منطقه‌ای و فرامنطقه‌ایش، یعنی ایران در مقابل حجمه‌ای از دشمنان ایستادگی کرده. ما یک مقدار عذرخواهی میکنم با این واژه میگم بی‌انصافی میکنیم که نظام جمهوری اسلامی رو در مقابل فقط آمریکا داریم تعریف میکنیم. نه، قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران انقدر بالا هست که تونسته در مقابل تمامی دشمنان، چه دشمنان غربی که حال منظور ما ناتو هست، چه رژیم صهیونیستی که خودش رو قدرت جهانی میدونه، چه آمریکا که خودش رو امپراتور جهان میدونه و خیلی کشورهایی از این دست و کشورهای منطقه‌ای و خیلی از کشورهای عربی که به نوعی در واقع به جهان اسلام مخصوصا ایران اسلامی خیانت کردن. نه، ما میخوایم بگیم که اگر محاصره از این هم هستش که تشدید بشه، اگر قرار بود نظام جمهوری اسلامی بردگی آمریکا رو بپذیره و شکست رو بپذیره، خب این همه ایستادگی نمی کرد. در جنگ 12 روزه این ایران نبود که تحت فشار قرار بگیره و پیشنهاد آتش بس بده و به دنبال میانجی باشه. این رو جهان می دونه که آمریکا به دنبال میانجی و آتش بس بود. در جنگ 40 روزه هم همینجور، با اینکه آمریکا مورد حمایت های سیاسی، اقتصادی و نظامی و تسلیحاتی حتی ناتو و رژیم صهیونیستی و خیلی از کشورهای منطقه‌ای بود، با این حال می‌بینیم موفق نمیشه. پس بنابراین تشدید محاصره دریایی ایران یا تحریم‌ها، افزایش یا شدت تحریم‌های اقتصادی نمیتونه ابزاری بر این باشه که ایران اسلامی رو تحت فشار مستقیم قرار بده. ما نمیگیم که ما هیچ آسیبی ندیدیم و آسیب نمیبینیم، اما اینکه این آسیب منجر به اشغال ایران بشه، بردگی ایران بشه، تجزیه ایران بشه، چنین چیزی غیر ممکنه.
خب حالا شما از ونزوئلا گفتید، خب به تبع حالا ونزوئلا یک بخشی بود. ما میبینیم حالا جنگ‌هایی که امریکا انجام داده، خب تقریبا یک موفقیت، یک پیروزی رو داشته. کجای محاسباتش اشتباه بود که نتونست با ایران در واقع مقابله بکنه و این به تعبیر آتلانتیک و خصومت‌ها رو پایان بده و نه تنها موفق نشد، بلکه اون تنگه هرمزی هم که باز بود اون هم بسته شد؟
خب ببینید، در بحث آتلانتیک که شما عنوان کردید، خب این مجله در واقع قبلا به نام ماهنامه آتلانتیک بوده، دفتر مرکزیش هم خب در واشنگتن دی سی هستش. میخوایم بگیم که وقتی از مقوله یا عنوان صبر و انتظار داره صحبت میکنه، یک پیغامی رو داره میده. اولا که این که ما بگیم کلن آمریکا عقب نشینی کرده، نه، همونطور که عنوان کردم یک تغییر استراتژی بله و تاکتیک چیز کرده در امر سیاست، در امر نظامیگری. ترامپ اولا باید جوابگوی جامعه داخلی آمریکا در تمام سطوح باشه. دوم اینکه ترامپ بایستی پاسخگوی متحدین منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خودش باشه که اون هژمونیش دچار چالش شده. بعد ترامپ سعی میکنه اون وجه شخصیتی خودش رو حفظ بکنه، چون قول داده بود که ایران رو ضرب 48 ساعت در واقع به اشغال در میاره و موفق میشه و تنگه هرمز رو هم به دست میگیره و نبض انرژی و اقتصاد جهان تحت مدیریت ترامپ انجام خواهد شد. بعد از طرفی میبینیم امروزه با وقاحت تمام تنگه هرمز رو میگه بعد از پیروزیمون بخشی از خاک آمریکا میخواییم قلمداد کنیم و معرفه. بله، و بحث دیگه اعلان جنگ سخت رو اعلام میکنه. در صورت عدم پذیرش مذاکره یا مفاد به اصطلاح تفاهم‌نامه و اجرای اونها، یک جنگ سختی در میان است. از این بلوف ها آمریکا زیاد زده، شاید هم از